15 سالمون بود که تمام شد ازدواج کردیم، همون یک سال بعد خداوند متعال به ما یک فرزند داد. یادمه وقتی بچه یک سال و نیمش نزدیک دو ساله شد من گفتم که این همبازی میخواد، بچه دوم رو خدا داد. تا این بچه دهمی که یک سال خورده دو ساله شد گفتیم همبازی میخواد، یعنی خانومم بیشتر حالا اصرار داشت چون مشوق اصلی بود. دیگه بچه 11 هم
میشه. اون قضیا نمیتونستن هم بازی
نه اینا یه سنی که میرسن این عروسک بچه میشه به صورت زنده رو پاش میذاره فلان. وقتی دیگه بزرگ شد دور همون
زنده نمیشد برید عروسک خریداری کنید.
ما تا حالا عروسک نخریدیم.
سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطور؟ شنیدید این حرفا رو، این صحبت رو آخونده تو شبکه 3 تلویزیون ایران زده. با کمتر از 50 سال سن 11 تا بچه داره و میگه واسه اینکه اون بچه قبلی عروسک داشته باشه دوباره بچه دار میشده. و باز واسه اون عروسکی که بزرگ میشده یه بچه دیگه، یعنی اگه میخواستم فوتبال بازی کنم تو فوتبال نمیخرده، یه بچه دیگه میابردم این دخت جلو بچهش میگفته شوت کنید. خب زنت دستگاه جوجه کشی که نیست که، حیوان. اینا دارن مملکت رو اداره میکنن و اینا تصمیم میگیرن که کیفیت زندگی ملت در چه حدی باشه. بله، من امیر حسین میر اسماعیلی، امروز شنبه 18 آبان 1398، اینجا هستم تو در کمال احترام 24مین قسمت از پادکست ایران 57 تقدیمتون کنم. بزن بریم.
از تو رادیو شنید یه که بچه یه زیاد، هی درست کنین بدین بیرون مثل سرعت باد، دستاشو دوتایی مالید به همو گفه خدا، ما میریم درست کنیم روزیشونو بده بیاد، تا رسید خونه صدا زداد خانم پاشو بیا، دیگه هیچ عذر و بهونه نداری اسم نیا، بچه همونو باید زیاد کنیم، امشب این کارو با هم شروع کنیم، حاج خانم گفت بگو چی شده حالا، پهلوون شدی واسم شیر شدی والا، حاج آقا گفت دستور اومده تا میتونی بچه پس بده، ده بیا. نه یکی نه دوتا نه ستا نه چارتا، کلید بزن چارده تا، نه یکی نه دوتا نه ستا نه چارتا، کلید بزن چارده.
خب چه خبره، چه میکنید؟ اوضاع احوال ردیف ایشال. وزیر بتمن و فساد ستیز رو دیدید که تلنگش در رفت و بخور بخور اطرافیانش هم رو شد دیگه. اصلا مگه میشه شما تو این سیستم حتی مدیری یک اداره دولتی توی چه میدونم ترقوزاباد باشی اما نخوری و ندزدی؟ تو که حالا وزیرشونی و اونم وزیری سر تا پا اطلاعاتی، نماینده مجلس بهش میگه چرا خواهر زنت حقوق 69 میلیون تومانی میگیره و خودت هم بابت هر توییت به اصلاح طلبای توییتری 500 هزار تومان پرداخت کردی؟ پاشو بیا مجلس جواب بده. بعد وزیر جوان نامه میزنه به شورای عالی امنیت ملی که این مسائل امنیتیه و نمیتونم دربارش حرف بزنم، اما از این طرف میاد تو لایو اینستاگرام شومنبازی در میاره و جواب هیچ سوالی رو هم نمیده. ماجرا هم که البته مشخص و واضحه دیگه، این آذری جهرمی تمام تلاششو داره میکنه تا سال 1400 به عنوان یه چهره ای که مثلا نه اصلاح طلبه و نه اصولگرا کاندیدای ریاست جمهوری بشه و تمام این نمایش واسه قطع سرویس های ارزش افزوده و پاسداشت حقوق بیت المال و اینا هم همینه. بعد مخالفاش هم خب گفتن ای اینجوریه، ما هم یکی یکی فساد و پرونده تو رو میکنی.
ایشون هیچ پاسخی نمیده. البته من میدونم چرا پاسخی نمیده، چون پاسخی نداره که بده، چون اگه پاسخی داشت شما شک نکنید در کسری از ثانیه ایشون توییت میکرد. ببینید این حق مردمه، این خانم متولد 65، شما چند تا جوون 65 بیکار دارید میشناسید؟ کارمزدش 137 میلیون بوده ماهی تو همون لیست منتشر شد، مثلا یه ماهش در کل در 3 سال 2.3 میلیارد بوده، شما تقسیم کنید یه چیزی میشه ماهی 69 میلیون.
بله، این هم صحبت های حمید زرآبادی نماینده قزوین. اصلا تو توی اون 4 سال اول دولت حسن روحانی مگه معاون وزیر ارتباطات نبودی خودت آقای جهرمی؟ خب همون موقع چرا با این سیستم دزدی ارزش افزوده مبارزه نکردی عزیزم؟ خودت اصلا چرا عضو هیئت مدیره رایتل بودی؟ توی همین لایوش هم گفت من سال 94 از رایتل استفاده دادم، اما الان مشخص شده که تو آخر 95 هم عضو هیئت مدیره بوده و دروغ گفته. خب همین رایتل هم مثل همراه اول و ایرانسل جزوی از محور ارزش افزوده بودن دیگه. دیده اونا میخوان با همین درآمد این میلیاردی واسه 1400 کاندیدا معرفی کنن و ریاست جمهوری رو بگیرن دستشون. گفته خب برم منبع درآمدشون رو قطع کنم تا بی رقیب بشم. خودتی یا بالا تا پایینتون پر از دزدی و فساد و حق‌خوری از بیت الماله و باور کنید این دعواهای زرگریتونم 2000 به پشم ملت نیست وقتی خط فقر 7.5 میلیون و حقوق کارمند و کارگر
که تو دل بستی به اینش توی آخه بهترینش اولین و آخرینش خوبه آخرش به تو رسیدم تو رو به دنیا نمیدم تو رو دوست دارم شدیدن این عشقش من و تو خوشبختیم توی دل هم رفتیم عاشقای سرسختیم عشقم این عشقه که من و تو آرومیم دیوونه بارونیم لیلی و مجنونیم عشقم.
بریم ببینیم در هفته گذشته باز این آخونده و بسیجی ها و خانوم های حوزوی چه درفشانی هایی کردن و دغدغه‌شون چی بوده.
از زمان پهلوی اینطور شد، رضا شاه لعنت الله علیه وقتی آمد جلوی ازدواج موقت رو گرفت و جلوی تعدد ازدواج هم گرفت، در مقابل مراکز فحشا رو باز کرد.
خب تا اینجا که روح شاد رضا شاه، چون جلوی چهار تا زن گرفتن شما آخونده رو گرفت و گفت هر کی میخواد بره عیاشی بیاد تو همین کاوارا و خالی کنه خودش رو، تو خیابون مزاحم ملت نشین.
زنها چه بسا بعضیشون برای فحشا حاضرن ولی برای زن دوم حاضر نیستن، برای عقد موقت به قول خودشون صیغه هم حاضر نیستن. والا تو عربا مخصوصا تو سعودی دیده شده اونجا یه مرد 4 تا زن تو ماشین همه با هم نشستن، همه با هم رفیقن. مرد چقدر راحته وقتی یه زن مریض میشه مرد به کاراش دست نمیخوره، اون زنای دیگه میبرن دکتر. ولی در ایران بس حسادت زیاده، هیچ زنی حاضر نیست که رقیب بپذیره. فقط در روایت ما مؤکدن داره در چندین روایت منشایش هم فقط حسادت.
ای خب نفهم، خب بیشور کارت بخوره تو اون آلت تناسلی.
پدر سگایی چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟
واقعا به قول آقای اسکویی شما پدر سگا از کجا اومدید؟ این چیز شعرگو آیت الله محمد علی گرامی قومی از اساتید حوزه علمی قوم بوده، یعنی همینایی که سالی بیش از 5000 میلیارد تومان پول ملت رو کوفت میکنن. میگه از فواید 4 زنه بودن اینه که وقتی یکیشون مریض شد 3 تا دیگه میبرنش دکتر. خب ابله، مگه داری درباره اشیا صحبت میکنی؟ مگه زن وسیله است؟ خدای ما رو با کیا کردی 80 میلیون نفر؟ این حرفا رو اگه جلوی پنگوئن‌های قطب جنوب هم بزنید، پنگوئن‌ها اونقدر با بالشون میزنن تو سرت که مو تو کله این حروم. ولی ما برید بعدی رو بشنوید.
برنامه علمی که خانم دکتر روح‌افزا ارائه داده بودن در یه همایش و میگفتن که از آمار از سازمان بهداشت جهانیه، آمار میگفت که خانوم هایی که در معرض نگاه دوم قرار میگیرن، مقصود از نگاه دوم در تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی نگاه نامحرم، چون اونا چیزی به اسم نگاه نامحرم تعریف نمی کنن. نگاه دوم یعنی مثلا فرض کنین که یه همسر داره، بعد یه کس دیگه ای که همسرش نیست میاد بهش یک نگاه خریدارانه میکنه. آمار میگفت که درصد سقط جنین در یک همچین خانومی میره بالا 30%، نمیدونم یه درصد عجیبی.
خب خواهر بسیجی، آخه نگاه نامحرم چرا ربطی به سقط جنین داره؟ سازمان بهداشت جهانی کجا چنین چیزی گفته که ما هر چی سرچ میکنیم پیدا نمیشه و فقط این آمار به دست تو و اسکلای دور و برت میرسه؟ مگه تو عهد پارینه سنگی زندگی میکنیم که یه چیزی بگی بری و همه قبول کنن؟ تو شبکه یک تلویزیون آخه؟ ای خراب بشه اون صدا سیماتون که این جونورا میشن کارشناسش. حالا باز این کارشناس مذهبی بوده، اون حجت الاسلام مجتبی زنوری رو بگو، طرف رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه. بعد همین هفته اومده گفته دشمنان برای ما پوشک بچه‌ای تولید میکنن که جنس پنبهش باعث عقیم شدن کودکان ما میشود. یعنی باید قبول کنیم که ذهن باز و تخیل قوی در این آخوندا پاره کننده است. بابا بچه‌ای که پوشک میبنده چطوری با پنبه عقیم میشه آخه مسلمون؟ اصلا دشمنان ایران چرا باید دنبال عقیم کردن بچه‌هاتون باشن؟ شما تکثیر و زیاد شدنتونه که آخرش منجر به نابودی ایران میشه و به کام دشمنان. اصلا واسه همینه که مردم معتقدن شماها انگلیسی هستید و ایرانی نیستید و اومدید که یه تمدن چند هزار ساله رو نابود کنید. بریم آخونده بعدی.
شورای نگهبان قبول نداریم مفصل فلعرضی، مفصل فلعرض حکمش اعدامه، قیام علیه نظام اسلامی حکمش اعدامه، طفل کردن و آسوب کردن حکمش اعدامه. خواهش میکنم هیچ کدوم در دلتون خطور نکنه که آقا حالا محاکمه بکنن حکمش هم اعدام نباشه مهم نیست. چرا اعدام نکنن؟ چرا حکم خدا رو اجرا نکنن؟
بله، اینم حجت الاسلام پناهیان بوده، سخنران بیت رهبری و مشاور رهبر ایران و یکی از تصمیم گیران اصلی واسه مملکت. خب آدم لال میشه دیگه، هر کی به شورای نگهبان هم انتقاد داشت اعدام، اینطور داعش بازی علنی تو روز روشن. خب باشه اوکی، ما که حرف نزدیم، ما میریم برقصیم. اصلا
ما از کدوم ور اومدیم که شب از این ور اومدیم، از همین در رفتی و از همین در اومدیم. ما از کدوم ور اومدیم که این ور راهت شده، کوچه بن‌بست ما راه دل خواهد شده. خبر ندادی که میای شهر و چرا بونش کنم، در و دیوار خونه رو آینه بندونش کنم. خبر ندادی که میای، خبر ندادی که میای.
یکی از خبرهای جالب و جنجالی در هفته گذشته هم صحبت‌های ابراهیم فیاض، جامعه شناس اصولگرا، درباره وضعیت فساد جنسی تو شهر قم بوده. ایشون در مصاحبه‌ای گفته که مردم نباید به هیچ وجه نگران ترویج چند همسری باشن و اتفاقا ازدواج سفید الان در بین جوان‌ها داره رونق می‌گیره، و همچنین اینکه همین آقایان خودشان در قم با ترویج صیغه باعث شدن تا قم تبدیل به فاحشه‌خانه بشود و زنانی با چادر و حجاب کامل در قم کنار خیابان می‌ایستند تا مشتری برایشان پیدا شود و از این حرفا. اون وقت واکنش مسئولین نظام به این سخنان چی بوده؟ طبق معمول احضار به دادگاه و اعلام جرم علیه ایشون و آخر ماجرا هم مشخصه دیگه، یا طرف رو مجبور میکنن که بگه غلط کردم یا بازداشت. در حالی که تو تمام دنیا وقتی یه جامعه شناس یا کارشناس درباره یه معضل اجتماعی میاد صحبت میکنه، مدیران مسئول در اون زمینه به دنبال راه حل و رفع اون مشکل میرن، نه پاک کردن صورت مسئله. آقا بیاید قبول کنید به خاطر قوانین دیکتاتور بانه در زمینه حجاب و آزادی و سکس و البته این وضعیت اقتصادی، ساختار بسیاری از خانواده ها از هم پاشیده شده و تنفروشی و اعتیاد و اینا هر روز داره آمارش میره بالاتر. تو هر مهمونی و دور همی هم که میری میبینی دست جوان 18-19 ساله پیپر ماریجواناست، ولی آقایون اگه تو این 40 سال یک بار تعصبات دینی مزخرفشون رو گذاشتن کنار و به دنبال اصلاح قوانین رفتن، در ادامه هم این کارو خواهند. بابا این جامعه دیگه مثل یه باتلاق شده، افراد سالم رو هم داره میبره تو خودش. همین ایرنا دیروز گزارش داد که اگرچه جمعیت کشور خوب داره افزایش پیدا میکنه، اما در 10 سال گذشته تعداد ازدواج 40% کاهش داشته نسبت به 10 سال قبل و طلاق هم 55% افزایش. خیلی آمار وحشتناکیه. حتی آمار طلاق در سال 97 نسبت به سال 96 هم 9% افزایش داشته. چیه آخه هی به فکر کمر به پایین و سیغه بازی و برگزاری کارگاه آموزش چند همسری و اینایی داخه؟ بابا ملت رو دریابید، مملکت رو دریابید. آمار اومده که امسال 127,000 کودک فقط در سیستان بلوچستان به دلیل فقر و نبود مدرسه از تحصیل باز مونده. یه نماینده مجلس اینو گفته. بعد دغدغه دیگر نماینده های مجلس چی بوده در هفته گذشته؟ اینکه سرفصلی به نام جنایات آمریکا رو در کتب درسی مدارس اضافه کنه. آقا اسمی شداری چیزی هستید مگه؟ دانشمندا جدیدا فهمیدن که سوسکا به عنوان مقاومترین حیوان 2 هفته میتونن بدون سر زندگی کنن. بعد شماها چطوری میتونید یک عمر بدون مغز زندگی کنی؟ بعد از 40 سال هنوز دارن از اشغال سفارت آمریکا دفاع میکنن و تازه حمید رسایی اومده گفته ما باید هر سال سفارت آمریکا رو فتح کنیم. ای خب مگه مارمولکید که هی دوست دارید از دیوار برید بالا؟ 40 سال اون سفارت مال خودتونه دیگه، از چی میخوای بری بالا؟ ای خدا اینا.
it's contagious. Monkey business, outrageous. Just confess your girl admits that we the F-R-E-S-H, we fresh G-E-F, that's right, we dip. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on baby, just pump it.
به نظرت وقتی مردیم خدا چی میخواد بهمون بگه رفیق؟ با چه رویی میخواد بیاد سینجینمون کنه بابت کارهای کرده و نکردمون تو این دنیا؟ مگه چیزی داده که بخواد چیزی بگیره ازمون؟ اصلا مگه ما خواستیم بیایم تو این دنیا؟ خودش به زور آوردتمون و طلبکارم است؟ نه دیگه. کجا اونم؟ تو ایران. یعنی ایران که خوبه البته، من عاشق ایرانم، اما تو این دور زمونه؟ چی میشد یه 100 سال دیرتر یا 100 سال زودتر دنیا میومدیم که اینا نباشن؟ نه دیگه، باید بشینی سرجات. نه قربونت برم، با تو نیستم، با خدا. باس بشینه گوش کنه و بگه عذر میخوام، بگه اشتباه کردم بنده من، منو ببخش. این که تو محرم مسجد رو میپیچوندیم با دوست دخترمون میرفتیم لبه دریا عرق خوری اشکال داشت؟ یا کار اون بچه بسیجی که با پول امثال من به همه جا رسیده و تازه باز بهمون گیر میده و به خاطر نیم لیتر مشروب دو شب بازداشتمون کرده؟ اونجاش جهنم یا ما؟ این دنیا برای ما جهنم بود یا بهشت؟ دنیایی که بد و خوبش رو یه آخوند دوزاری برای تعیین کنه که از هر جهنمی داغونتره. که واسه خدا یادآوری میکنم که حتی تلفنی حرف زدن هم با دوست دخترمون هزار دردسر و استرس داشت. یادش میارم که یه کافه دوتایی هم نمیتونستیم بریم، چه برسه به بوسیدن لبش. میگم که هر بار که میخواستیم پیک رو بریم بالا، استرس این که شاید بعدش کورشیم بیچارم رو میکرد. یادش میارم بچگیمون با کپون و صف نفت گذشت، جوونیمونم با بیکاری و بیپولی. میگم به غیر از این خراب شده، تو کجای دنیا به اندازه آستین تیشرتمون یا اندازه مانتوی دختر رو گیر میدادن و کتکشون میزدن؟ کجای دنیا به خاطر یه شوخی یا انتقاد کوچک از یه دزد طرفو زندونی میکنن و شلاقش میزنن؟ بهش میگم نه تو واقعا خدایی، بابا ریدی خدایی، یا خودت میزدی این بیشرف رو شلاپل میکردی یا یه قدرتی به ما میدادی تا بندازیمشون بیرون. وسط نکبت بزرگ شدیم، بعد حالا اومدی میگی چرا آدم خوبی نبودی؟ مگه خودت خدای خوبی بودی؟
تموم شبای تنهاییمو جای تو با ما حرف میزنم، بگو امشب تو از راه میرسی، نمیذاری بغزم و بشکنم، نمیذاری تا این همه عشق رو
در اینجا به آخرای قسمت 24 پادکست ایران 57 نزدیک میشیم و امیدوارم در مملکتی که هنوز در بسیاری از شهرهاش دانش آموزان به دست معلماشون کتک میخورن و در هفته گذشته یه معلم در خوزستان بچه طفل معصومو شلاق زده، در مملکتی که امام جمعه مشهدش با همین یک طرح درست درمون تو مجلس که درباره ممنوعیت پخش اعتراف اجباری از متهمین تو تلویزیون مخالفت کرده و اعتراف گرفتن اجباری با شکنجه رو حلال میدونه، در مملکتی که وزیر امور خارجش میاد تو مجلس میگه به اینکه آمریکایی‌ها بهم میگن مالکش اعظم افتخار میکنم و اصلا مهم نیست براش که داره روی درد و فقر و رنج مردم کشورش ماله میکشه، در مملکتی که انتخابات درش از هسته هلو هم بی‌ارزش‌تره و مدیریت مهمترین نهاد فرهنگی پایتخت یعنی سازمان فرهنگی هنری شهرداری رو میدن به همونی که تو دوره قالیباف هم مدیر این سازمان بوده، در مملکتی که برای فرار از محرومیت فدراسیون جهانی زدن کشتیگیر جوان ایرانی رو واقعا مصدوم کردن تا جلوی اسرائیل نتونه بازی کنه، و در مملکتی که وسط تمام این اتفاقات و بلایا دغدغه برخی از هموطنامون اینه که بچه‌شون تاریخ تولد لاکچری داشته باشه و حالا اینکه یک ما بچه رو زودتر و ناقص به دنیا بیارن هم مهم نیست، بله در چنین مملکتی امیدوارم خیلی زود آفتاب صبح نورش بر ما بتابه و رهاشیم از حیله و مکر و خرافات و تعصبات مزخرف مذهبی و نفس بکشیم در وطنی سرشار از عقلانیت و عشق. خیلی مخلصیم.
همیشه ساعتم وای میسه، هنوز تو قلبم یه شب روشنه، تو باور کنم که تو میرسی، بازم ساعتو عقب میکشم.